سوره مبارک همزه جزو سوره هایی هست که به شدت انذاریه و قبلش باید یه چیزی خورده باشید، فشارا میفته پایین. خدا رحم کنه بهم. خیلی من همیشه عاجزم واقعا از گفتن سوره همزه. خدا خودش به هممون بگه. من اولین نفر اینجا پای درس سوره میخوام بنشینم و بقیه انشالله هممون خود قرآن عنایت بکنه و بتونیم هدایت سوره رو دریافت بکنیم. هر چقدر انذاری هست به همون اندازه نجات دهنده است. چرا؟ چون درد وقتی خطرناک باشه، وقتی طبیب حاذق باشه و دارویی که میده اون دارو نجات بخش باشه، خب ارزش به اون طبیب و ارزش اون دارو هم بیشتر معلوم میشه وقتی درد شدیده. الان یکی سرماخوردگی داره میره دکتر، خیلی چیزا خاصی نیست خوب شدنش، درسته؟ ولی وقتی تومور سرطانی پیشرفته داره میره پیش یه دکتر یه داروی مصرف میکنه که خوب میشه، همه میگن کی بود، همه میگن چه داروی خورد. پس معلوم میشه که سوره وقتی سنگین انذارش، از اون طرف به همون اندازه هم نجات دهنده است، به همون اندازه هم قیمتیه، به همون اندازه توجه بیشتر باید بهش بشه، چون درد عمیق‌تره، درد خطرناک‌تر هست. پناه می‌بریم به خدا و همین الان قبل از ورود به سوره توسل می‌گیریم به ساعت مقدس سوره همزه، قلب‌های ما رو دست بگیره، همین الان نورش به تک تک سلول‌های ما بتابه، بتونیم عمل بکنیم به این سوره، صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه. از همون اول سوره خدا با انذار شروع میکنه سوره رو. وای بر هر، بگید یعنی چی؟ لکله یعنی چی؟ یعنی هر کی که همزته لمزه است، یعنی هیچ توجیه این وسط نیست، هر کی که همزته لمزه است وای بر او. ویل گفتیم که درجه نفرینش خیلی بالاست، یکی از چاه های جهنمه، چاه اون عمق عذاب رو، اون درکه پایین رو داره میرسونه. وای بر هر غیبت کننده عیب جو. دقت کنید همز و لمز هر دو به معنای عیب جویی هست، منتها همز عیب جویی در غیاب، لمز عیب جویی در حضور شخص. خب این جمله رو خدا میتونست همزه بیاره تنها یا لمزه تنها بیاره، چرا با هم آورده؟ معلوم میشه که ببینید یه عده‌ای میگه من غیبت نمی‌کنم، جلو روش میگم. در صورتی که جلو روش میشه چی؟ میشه لمزه، میشه لمز. لا تلمزو انفسکم، یعنی عیب جویی همدیگر رو نکنید. عیب جویی یعنی چی؟ مثلا یه موقع هست که توی چیزای ظاهری عیب جویی میشه، مثلا قدش کوتاه، چاقه، نمیدونم چشش اینجوریه، دماغش بزرگه، یه موقع هست اینجور چیزا گفته میشه، یه موقع هست تو صفات و اخلاق، مثلا چه وضعی داری تو، نمیدونم این چه وضع، بی ارزه فلان با. اینا چیه؟ اینا عیب جوییه. و یه موقعی هم هست که حالا سوره همزه کیه این همزتن لمزه؟ نه اینجا یه نوع خاصی از عیب جویی رو خدا میخواد بگه تو این سوره. حالا این همزتن لمزه کی هست؟ میخواد شرح بده. الذی جمع مالا و عدده. چی باعث میشه یک شخصی همزتن لمزه بشه؟ به خودش اجازه بده عیب دیگرانو بگیره، خود برتر بینید. چی باعث میشه خود برتر بین بشه؟ الذی جمع مالا و عدده. هم هر سوره ای رو میخونیم اون حب دنیا اینجا خودشو نشون میده چقدر بیچاره کننده است. میگه کسی هست که هی مالی رو جمع کرد و هی شمرد، یعنی چی؟ با شمردنش هم هی کیف میکرد که الان چقدر شد هی برم بیشترش کنم. خب چرا ریشه یحسبو ان مالهو اخلده خالدی نفی ها، یعنی چی؟ جاودانگی. گمان می کند که مالش او را جاودانه می کند. یعنی چی؟ یعنی من الان تو این دنیا خوبم، اون دنیا هم خوبم خدا. ارزش داشتن چی؟ دارایی های دنیاییه. اگه من الان این پستو پیدا بکنم ارزش دارم، پس به هر قیمتی شده باید برسم به این پست. یه بنده خدایی بود توی قم، ایشون توی مجلس بودن، میگفتن که بعضیا اونقدر پول خرج میکنن برای اینکه پیروز بشن توی انتخابات مجلس، بیان بشینن روی صندلی مجلس. شما حساب بکنی مثلا 4 برابر کل حقوقی که باید بگیره رو خرج کرده تا بیاد به این مقام برسه. چرا؟ چون براش منفعت داره، این صندلی منفعت داره، کل فامیلاش میرن سر کار. حالا خود اون جایگاهی که پیدا میکنه، بعضی اصلا فقط برای شهرت میرن، یعنی من فلانی هستم، اون اسم و رسم رو خیلی عاشقه، خیلی فکر میکنه اون کار میکنه براش. توی سوره کهف خدا این داستان رو توضیح داده، فرموده که 2 نفر بودن، دوست بودن با هم دیگه، هم نشین بودن با هم دیگه، به یکیشون 2 تا باغ دادیم. ضرب الله مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتین. یعنی عوض که یکی یه دونه باغ بهشون بدیم، چیکار کردیم؟ 2 تا باغ رو دادیم به یکیش. چه اتفاقی افتاد؟ باغا خیلی پرنعمت و نرها جاری و ثمرات فراوان. قال له صاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. یا ببین حال کن، من از تو بیشتر دارم، من هم از تو بیشتر مال دارم، هم از تو بیشتر نفر دارم. اون موقع مردم به بیشتر داشتن فرزند میبالیدن، الان عوض شده، ارزش بوده قبلا. آره، چون نماد ثروت و قدرت دیگه، مال ثروت، قدرت چی؟ فرزند. حالا این کارش به جایی میرسه و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. اینقدر خوشش اومد از این برنامه و اینقدر فخر فروشی کرد، یعنی انا اکثر من که مالم و از اون نفر، یعنی چی؟ یعنی خلاصت کنم، خدا دوستم داره که بهم داده، بیچاره بدبخت تو نداره، خاک بر سرت، این چه طرز زندگیه؟ خب این چی؟ این کارش به جایی رسید که وقتی میرفت داخل این جنتش میشد، در حالی که در حق خودش ظلم کرده بود، یعنی چی؟ یعنی خدا رو ندیده بود، اونجا گفتش که من بعید میدونم که قیامتی در کار، این از بین بره، ان تبید هذه ابدا، این از بین بره، این باغ و این همه نعمت و اینجور چیزا. بعد به کجا میرسه یه همچین انسانی؟ وقتی دنیا رو جاودانه میبینه، کارش به انکار قیامت میرسه، چون دنیای فانی رو جاودانه میبینه. یعنی یه خونه میسازه انگار 1000 سال قراره اینجا زندگی کنه. خب همه همت، انرژی، پول، هزینه صرف دنیا داره میشه. چرا؟ چون اصلا انگار نه انگار که من قراره برم، فراموش کرده. و اینجاست که میگه و لعروده تو الاربیل عجدن نه خیرم منها منقلبا. حتی اگر هم قیامتی باشه، اولش میگه و ما از اون ساعت قائمتن، من بعید میدونم قیامتی که میگن اتفاق بیفته، حتی اگر هم اتفاق بیفته و لعروده تو الاربی، اگه برگردم به سمت پروردگارم، لعجدن نه خیرم منها منقلبا، بهتر از اینو به هم میده. چرا؟ چون لیاقتشو داشتم بهم داد. خ خوب بودم که بهم داد. یعنی چی؟ یعنی هر چی که توی دنیا هست ارزش داره. که بعد چی میشه؟ اون دوستش بهش میگه که چرا وقتی وارد باغت شدی نگفتی که ماشا الله لا قوت الا بالله؟ چرا نگفتی خدا بهم داده هیچ قوتی نیست جز خدا؟ اگه خدا بخواد اینجا رو خراب میکنه، اون وقت چه کار میخوای بکنه؟ که همین اتفاق هم میفته، اون وقت میزنه فعص به حق کف یا... چی؟ بگو آیشو فعص به حق قلب و کفه علا ما انفق فی ها، هی دستاشو میزد رو هم محکم محکم که ای وای چه بلایی بود به سرمون اومد. آره. که کاش که شرک نورزیده بودن به پروردگارم. این ماجراش، این شخص با جمع کردن مال فکر میکنه که قرار جاودانه بشه. یعنی من هرچی بیشتر مال و ثروت داشته باشم مقامم بالاتر هست و هر چقدر مقامم بالاتر باشه اون دنیا هم همینه وضعیت. یعنی ما چی هستیم؟ ما جن خوب هستیم، ما دنیا و آخرت اوزامون ردیفه، بقیه بدبخت بیچاره و جنس پستن. جنس پستن، یعنی اینا چیان؟ منفور و مطرود درگاه خدا. الان مثلا یه سری اقوامی که برده‌داری میکردن اینا تزشون این بود که اینا پستن، اینا نژاد پستن، اینها آفریده شدن برای اینکه در خدمت نژاد برتر باشن، اعتقادشون اینه. الان یهود چرا میگه نحن ابناء الله و احد با او؟ ما دوستای خدا، بچه‌های خدا هستیم، الان خوبیم، تکنولوژی دست ماست، اون موقع هم همه چی دست ماست، قیامت هم بشه همه چی دست ماست. تزشون اینه که لن تمسن النار الا ایام معدوده، ما نمیریم جهنم مگه چند روزی واسه اون گوساله پرستیه. آره اون چند روزی که گوساله پرست 10 روز شد دیگه، از وقتی گوساله 30 روزه حضرت موسی که شد 40 روز اینا گوساله پرست شدن. خب یه 10 روز گوساله پرستیدن تا حضرت موسی اومد و خلاصه بساتشون جمع کرد. میگه ما نمیریم جهنم مگه یه چند روزی به خاطر اون گوساله پرستیه. ما کارمون درسته اگه میبینید خدا به ما داده. چرا؟ چون مقاممون بالاست. پس این فکر میکنه که خوبه، فکر میکنه کلن ژن خوبه، همه آفریده شدن برای اینکه در خدمت این باشن، به خاطر همین به راحتی ظلم میکنه، به راحتی عیب جویی میکنه. یه خاک بر سر، این چه وضع زندگی. آره اینه که اینجا خدا ریشه یابی کرد که اون الذی جمع مالا و عدده، که دنیا گرایی این شخص رو داره نشون میده، و این که جن خوب بودنش رو داره نشون میده، یعنی خود برتر بینی. این ریشه یه چیه؟ عیبجویی هست. حالا میخواد در غیاب اتفاق بیفته، میخواد در حضور شخص اتفاق بیفته. خب عاقبت این برنامه چی میشه؟ آیا اینجوری هست؟ کلا. کلا همیشه میاد چیکار میکنه؟ الان کل این محتوا رو این کلا میخواد ردش بکنه، باطلش بکنه. کلا. آیا حتما اینطوری میشه؟ نه. اتفاقا حتما لعیون بدن لا یه حتما نون مشدد دوتا حتما 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 افکنده خواهد شد، نبض خواهد شد. کجا؟ فل حتمه. حتمه، حتمه از حتما نه له کردن، خورد کردنه. خب ببین تجسم عمل، تجسم یعنی از خارج خدا هیزم جمع نمیکنه اونجا مردم رو بسوزونه، عمل خودشه. حتمه یعنی آتش خرد کننده.
مثلا تو آیه قرآن مثلا این آتشا اس دارن.
بله بله، چون هر کدوم تجسم یه چیزی هستن. آره آره، چون همه چی تصویر شده و متعادله. کلا لین بدن نفل حتمه و ما ادراک ما الحتمه. این و ما ادراکه هر جا اومد بدونید که عظمت رو میخواد برسونه. و تو چه میدانی که چیست آن حتمه؟ یعنی استفهام حقیقی نیست، استفهام حقیقی دنبال جوابه. این دنبال جواب نیست که من آیا میدونم یا نه، میخواد عظمت رو برسونه. تو چه میدانی که چیست آن حتمه؟ هر چی هم ما بگیم تو با عقل دنیایی نمیتونی الان بفهمی، فقط بفهم که خیلی بزرگه. میدونی چقدر بزرگه؟ نار الله المنقده، آتش خداست که برافروخته شده. آتش خدا یعنی چی؟ یعنی کسی که به خودش اجازه میده خودش رو بالاتر از دیگران بدونه و به خاطر همین بقیه رو مورد عیبجویی قرار بده، با خود خدا وارد جنگ شده. چون عزت انسان ها، اون کرامت انسان برای خدا خیلی مهمه. اینه که گفته مؤمن عزت نفس داره، مؤمن خوار و ذلیل نمی کنه خودشو پیش کسی. اینه که کسی که بی ادب خدا دوست نداره، چون آدم بی ادب خودشو خوار و ذلیل میکنه. درسته؟ من اینجا دعوت شده بودم برای سخنرانی یه دبیرستانی بود، رفتم و اونجا به عنوان بالاخره دعوت شده بودم به عنوان یه سخنران. این بچه ها داشتن همدیگر رو با پا میزدن و فوش میدادن، فوشای بد میدادن، همدیگر رو میزدن با اون وضعیت وحشتناک که من به عمرم ندیده بودم واقعا. یه لحظه با خودم گفتم این اگه یه ذره ادب داشت حداقل جلوی من این کارو نمیکرد، که من یه شخص بودم که نمیشناختن اصلا. من از بیرون دعوت شدم سخنران، اومدم مدرسه نمونه دولتی بود، یعنی بچهای معدل 19-20، اینقدر بی ادب دختر تو سن نوجوانی دبیرستانی اینقدر بی ادب خدا شاهده به عمرم ندیدم که جلوی مثلا توی یه مراسم رسمی این کارو میکنم. بعد جالب اینجاست که من یه لحظه ناخداگاه گفتم که و برای چی این کارو میکنین؟ اصلا انگار نه انگار، مثلا دیوار چجوری شما یه حرف بزنی تکون نمیخوره. همینجور داشتن کار خودشون رو فوش، چه فوشایی، پناه بر خدا. فقط اینه که خدا فهمده عزت نفس باید مؤمن داشته باشه، کرامت انسان برای خدا خیلی مهمه. کسی که پشت میز نشسته مردم کارشون گیر کرده به میزه، این حق نداره له کنه مردمو، حق نداره جواب سلامشون نه، حق نداره پشت در معطل نگه داره اینا رو. کی این حق رو برای این ایجاد کرد؟ فقط به خاطر صندلیش؟ اون یه انسانه، منم یه انسان هستم، کی بهش اجازه داده اینجوری برخورد بکنه؟ ببینید ما اگه به اسلام عمل بکنیم همه چی حل میشه، خدایش اگه به قرآن عمل بکنیم همه چی رو تعادله، دین خدا. پس اینجا خدا میخواد این درد رو درمان بکنه، اینجا وارد درمان میشه، میگه میفتی تو آتش خرد کننده. بله بله، ولی مشکل ریشه ای تر از این حرف هاست. خب عشق نیست. چرا عشق به خدا نیست؟ چون عشق چیز دیگری در دل هست. عشق چی؟ اینه که باید دنیا رو بریزیم دور، بترسیم از دنیا گرایی. خدا وکیلی از این بعد میخوایم بریم چیزی بخریم، باید با توسل و التماس و خدای به ما رحم کن و حبش به دلم نیفته و خدای برا تو دارم میخرم و صلوات خاصی از زهرا رو حتما قبل بازار رفتن بخونیم. نه دیگه، تعادل قرار شد داشته باش.
نه خوردن اصلا
داری بعد الان شما برای فرزندت میخوای یه چیزی تهیه کنی، ماها عقلمون برسه این انفاقه، درسته؟ نیت خالصانه داشته باشیم، همونجا تو عرش خدا هستیم، وسط بازاری که محل تجمع شیاطین عالمه. ببین اینجوری مؤمن صفحه خودش رو جدا میکنه با بقیه، همه میرن مال هوای نفسشون بازار برای کیف کردن و برای تفریح و برای اینکه حالا بریم یه چیزی بخریم دلمون واشه و نگاه کنیم. یکی بود میگه هر وقت میخوام بریم بازار منو خبر کنیم. دوست داشت، اصلا لذتش این بود، تفریحش این بود، هیچی هم نمیخواست بخره، همینجوری میرفت. بعد چقدر مشاوره میداده مردم. آره میگفت اگه میخواین زندگیتون تک باشه بیاید دنبال من، میخواین جهاز بخرین، میخواین نمیدونم سیستمونی بخرین، بیاین منو ببرید. یعنی افتخار میکنه حتی به این حال. به این حالی که از آب بینی بز پستره در پیشگاه امیرالمومنین مشمئز کنند از انقدر افتخارم میکنه. حالا اینجا خدا میگه که تو خرد کردی دل اونو، شخصیتشو خرد کردی، قلبشو شکستی، میفتی تو آتیش خرد کننده. نار الله المنقده التي تطلع على الافئده. این نار الله چه جور آتشی هست؟
احاطه داره.
تطلع یعنی اطلاع پیدا میکنه، یعنی احاطه پیدا میکنه به چی؟ علل افعده، بر قلب ها، همون قلب هایی که شکوند، همون قلب هایی که شکوند. به خدا پناه ببریم. ببینید این آیه ها رو میخونیم، فکر نکنیم بقیه اینطوری هم ما نیستیم. ما الان اول میخوایم خودمون درمان بشیم. درمان های قرآن چیه؟ دو منظور است، یا درم یعنی بیماری هست درمان میکنه، یا نیست پیشگیری میکنه. پس اول من مخاطب سوره هستم، خودمو جدا نکنم از این برنامه. هر لحظه‌ام در معرضش ممکنه قرار بگیریم، ممکنه من تا الان اجری نکرده باشم، تو یه لحظه مغرور بشم به خودم، بعد شیطان بیاد اونجا سوء استفاده کنه دیگه. نقطه ضعف وقتی نشون بدی اونجا میاد میزنه به کار، میگه که ها ببین تو از اون بهتری، بعد شروع میکنی اجری کردن. اجری که بکنی انا بفهمی. آره این فشارا میفته. آره. من که خودم هر دفعه واقعا حالم چیز میشه. پناه میبریم به خود، خود خودت دست ما رو بگیر. انها علیهم مؤصده فی امد ممدده. این آتش چجوریه؟ این آتش بر اونها در بسته است. آخ 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 آخ. در بسته تجسم چه؟ ببین همش شد تجسم ها، همش شد تجسم عمل خودش، خرد کنندگیش که شخصیت افراد خرد میکرد، این که آتش خداست که خلاف حرف خدا داشت عمل میکرد، این که تطلع علی الافئده دلا رو سوزونده بود، این چی؟ مؤصده، تو زندان در بسته. این زندان در بسته اون مدل زندگی همزت لومزهیه، یعنی فقط خودش رو میبینه، هیچ کی دیگر نمیبینه. این میشه تجسمش، این زندان دربسته‌ای که فی امدن ممدده هست. پناه بر خدا. ممدده از امتداده، ستونهای کشیده شده. دو تا ترجمه گفتن برای این، یکی این که این شخص تون، چون اول میگه در بسته است، بسته شده است، خب یعنی یکی گفتن که خود این شخص به اون ستون ها بسته شده، یکی این که اون ستون ها از آتش هستن، یعنی دور تا دور اون زندان که از این میله هاش چیه؟ آتشه، کشیده شده، یعنی بلنده خیلی. نه دیگه هیچ راه فراری نداره، مؤصده است دیگه، بسته شده است. اینو دیگه راه فراری میخواد بگه نیست. راه فراری نیست تجسم چیه؟ ببین این نمیخواست از این حال بیاد بیرون، یعنی چون خودش نمیخواست از این حال بیاد بیرون، حالش عوض بشه، این تجسمش این میشه. میگه من میخوام اصلا اینطوری بشم، هرچی هم بهش تذکر میدن میگن تو حق نداری عیب‌جویی بکنی، تو کی هستی آخه مگه به خودت اجازه میدی مردم رو له کنی؟ باز میگه نه من حق دارم. این تجسمش میشه این زندان دربسته که راه فراری برای خودش باقی نمیذاره. پس اون فراز اول شرح و ریشه یابی همزت لمزه بود، این فراز دوم عاقبتش بود، عذابش بود. پس توی دو تا محور این سوره، این یه محور، اینم یه محور، یک دو، برنامه همزت لمزه رو که فضای سخن چی هست؟ وجود افرادی که همزت لمزه هستن به خاطر دنیا گراییشون و خود برتربینیشون به خودشون اجازه میدن عیب جویی بکنن. این شد فضای سخن. اینم چی؟ اینم درمان. خب درمان چی بود؟ درمان انذاره. این هشدار و انذاری که خدا داد میشه درمان. الان کسی که کارهای خطرناک میکنه میخواد خودشو هلاک کنه، با چی درستش میکنه؟ میترسوننش. مثلا بچه بی اجازه میره بیرون، میگه بچه نرو، میدزدنه تا نمیان جایزه بهش بدن که، درسته؟ وقتی در معرض آسیب قرار، یا مثلا رانندگی میکنه خیلی سرعت تون میره، یه ماشین له شده نشونش میدن، میگم این عاقبتت اینه ها، حواست باشه. میترسوننش. اون کسی که ترمز بریده و به حرفش که گوش نمیکنه راهی جز انذار نداره. اینجا جایگاه تبشیر نیست و اینا خیلی جاها خدا انذار که آورده برایش تبشیر آورده، اینجا اصلا جای تبشیر نیست. با انذار شروع میکنه، با انذار تمام میکنه. با ویل شروع کرد، با آتیش، با آتیش دربسته در ستون کشیده شده تمامش کرد. این راهی نداره که تو بخوای یه جورایی یه درجه هایی از همزت لومزه رو داشته باشی بعد بخوای توجیه بکنی. برو دنبال درمان، مثل یه سرطانی که بهش اهمیت داده نشه همه جا رو میگیره و هلاک میکنه آدم، رو باش برخورد بکن. نگو یه بار اشکال نداره. متوجه شدین؟ این حال این سوره یه همچین حالی هست، میخواد ما رو برسونه به این که نباید راضی بشیم به عیب‌جویی تحت هیچ شرایطی. یه راهکاری که میتونیم دریافت کنیم از سوره با توجه به اون ریشه‌ای که بیان کرد این هست که خود برتربینی که ناشی از دنیاگرایی هست رو بریم دنبال درمانش، که همزتن لومزن نشیم. چون همینطوری که نمیشه ادعا کرد من از این بعد دیگه اجری نمی کنم. آره جون عمت. باید ریشش رو بخوش کنی، نه اینکه الان سرطانه رو گرفته بهش میگن بابا تو الان سرطان داری باید درمان بکنی، میگه حالا از این به بعد. بابا الان اینو درمان کن، این الان داره تو رو میکشه. یا مثلا هم سرطان گرفته هم سرماخوردگی، میگه حالا فعلا سرماخوردگی رو درمان بکنیم. بابا این سرطان مهمه، این همزت لمزت تو اگه بشی هیچی دیگه درست نمیکنه تو رو دیگه، نماز روزه فایده‌ای به حالت نداره، اینو برو به چسب. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. حالا این سوره هشدار و انذار بود درباره عیب‌جویی و بدگویی برخواسته از دنیاگرایی. بعضیا سوال میشه براشون که بعضیا اصلا فقیرن غیبت میکنن عیب‌جویی میکنن، یعنی دنیا. ببین این میگه دنیاگرایی نه دنیا داشتن. بعضیا دنیا ندارن اما دنیاگرا هستن، آب پیدا نمیکنه مگر نه شناگر خوبی هست. آره اون تفرعون باید با این سوره درمان بشه. خیلی سوره نجات بخش خدایش اگه ما بفهمیم خیلی درست میکنه کار رو، ولی سنگینه دیگه. آره سنگینیش رو امام قرار سبک کنه. توسل میگیریم خدمت اماممون انشالله عنایت داشته باشن و بتونیم به نحو احسن حق این سوره رو ادا بکنیم. به کمم راضی نیستیم بگیم حالا تلاشمون میکنیم هرچی شد شد، نه تلاش میکنیم ولی نمره کامل هم میخواییم. انشالله اون نمره کامل رو آقا دست ما رو بگیرن و بپوشونن بدی هامون رو، خدا به ما بده انشالله که بتونیم یار بشیم برای امام زمان، برای سلامتی سوره همزه در دل هامون الالعبد. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.